بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با غزل شماره 280 در خدمت شما هستیم. چو بر شکست صبا زلف عنبرافشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهم که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. زمانه از ورق گل مثال روی تو بست، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش. تو خفته ای و نشد عشق را کرانه پدید، تبارک الله از این ره که نیست پایانش. جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد، که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. بدین شکسته بیت الحزن که می آرد نشان یوسف دل از چه زنخدانش. بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم، که سوخت حافظ بی دل ز مکر و دستانش. یکی از زیباترین غزلهای حافظ رو در خدمتتون هستیم. بیت اول رو تقدیم میکنم. چو بر شکست صبا زلف عنبرافشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. این نکته ای رو از نظر خوانش تقدیمتون کنم. ما معمولا در فارسی به تبع از عربی یک تغییری در بعضی از کلمات انجام میدیم. وقتی که حرف نون به ب میرسه، اون نون رو قلب به میم میکنیم. مثلا به جای انبر میگیم انبر، انبر میگیم انبر. حالا توی محاورات عادی اشکالی نداره، اگرم یک کلمه قرآنی باشه به این شکل که قطعا باید رعایت کنیم، قلب به میم کنیم. اما وقتی که متن فارسی داره میخونیم، حالا این متن نثر باشه یا نظم باشه، ما باید قواعد فارسی رو مد نظر داشته باشیم و مراقب باشیم که محاورات عادی یا قواعد و دستورات زبانهای دیگر رو داخل زبان فارسی نکنیم. بنابراین این کلمه انبر هست، همونگونه که نوشته شده میخونیمش، نه اینکه بخونیم عنبرافشان. و کلمات این گونه ای هست که اونها رو هم باید رعایت کنیم. چو بر شکست صبا زلف عنبرافشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. صحبت از صباست، باد صبا، اون نسیم صبحگاهی، اون پیک معشوق که قبلا عرض کردیم. این صبا هم اون نسیم صبحگاهی است از نظر ادبی، و از نظر عرفانی دیگه یک شخصیت واقعی است. فقط صنعت تشخیص نیست که بگیم مثلا جان انگاری کرده و فقط روی کرده ادبی باشه. وقتی نگاه عرفانی باشه دیگه، صبا یک شخصیت واقعی است که پیک معشوق هست، واسطه بین اون معشوق حقیقی و عاشق هست. مثل کسانی که فرستاده او هستند، مثل پیامبران، مثل امامان و حتی عقل. عقل هم فرستاده خداست، رسول خدا هست. خب رویکرد خیلی فرق میکنه در نگاه عرفانی. وقتی که شما از زبان ادبی فقط حافظ رو به عنوان یک شاعر مورد بررسی قرار میدی، زیبایی میبینی، اونم اوج زیبایی. و این زیبایی حال آدم رو خوب میکنه، روح و روان انسان رو آرامش میده، کیف داره واقعا. اما از زبان ادبی فراتر از این کاری بر نمیاد، این که بخواد ما رو به حرکت در بیاره. یعنی اگر ما حافظ رو به عنوان صرفا یک شاعر نگاه کنیم، آرامش به ما میده، حالمون رو خوب میکنه، اینم خیلی ارزشمنده. اما سیر و سلوک دیگه درش وجود نداره، مگر اینکه ما حافظ رو علاوه بر این که شاعر هست، یک عارف هم ببینیم. با نگاه عرفانی وقتی اومدیم سراغ حافظ، هم شعر حافظ رو ازش بهره میبریم، حالمون خوب میشه، هم دستورالعمل‌ها رو پیدا می‌کنیم، راهکارها رو پیدا می‌کنیم و در واقع سیر و سلوکمون رو ادامه میدیم، به حرکت در میایم. از نگاه عرفانی سبا رسول و فرستاده خود معشوقه، اون فرستادتش، بنابراین یک جایگاه ویژه داره، باید به حرفش گوش کرد، باید پیداش کرد، شناختش و حتما باهاش در ارتباط بود. که عرض کردم پیامبران، اهل بیت، اینها که فرستاده او هستن، حتی عقل. چو بر شکست سبا زلف عنبرافشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. حالا این سبا، این شخصیت که در زبان ادبی هم همون نسیم ملایمی است که میوزد، میفرماید این قبل از اینکه به ما برسه، از همون آغاز حرکتش، این سبا از آغاز حرکتش اول از صفات خداوند عبور کرده، از صفات خداوند عبور کرده، حالا هم از صفات جمال، هم از صفات جلال، که اینجا رو بیشتر صفات جلال رو داره مطرح میکنه. پس این پیک در واقع از صفات جلال و جمال بهره برده، چیزهایی رو کسب کرده. چو بر شکست سبا زلف عنبرافشانش، زلف اون صفات جلالیه، سبا به حرکت در آمده و به زلف معشوق رسیده و زلف معشوق رو شکسته. این شکسته یعنی چون بهش وزیده، اون رو مثلا به حرکت در آورده، پیچ و خم بهش داده، زلف معشوق تکون خورده، این بر اون بر رفته، یک شکستگی و پیچشی در زلف معشوق ایجاد کرده. ببینید اینقدر تماس داره این سبا، اینقدر ارتباط داره، ارتباط نزدیک داره با صفات خداوند. خب این بیان کننده یک جایگاه ویژه است اگر نگاه عرفانی داشته باشیم. بله اگر نگاه ادبی داشته باشیم صرفا یک توصیف خیلی زیباست، و اگر نگاه عرفانی داشته باشیم یک جایگاه خیلی والاست این شخصیت سبا. پس نکته اول این که جناب حافظ می‌فرماید سبا با زلف معشوق مأنوس است، حتی زلف معشوق رو به هم می‌ریزد، اینقدر مأنوسه، اون جایگاهش اینقدر ویژه است. این انسی که با صفات خداوند داره، با زلف معشوق داره، سبا باعث میشه که به هر شکسته که برسه، به هر کسی که دلش شکسته، روزگار او رو شکسته، هر کسی که شکسته هست، حالا به هر شکلی، این سبا وقتی که به موجودات شکسته، به انسانهای شکسته، شکسته دل، شکست خورده میرسد، جان دوباره به او میده، شکستگی او رو جبران میکنه، احیاءش میکنه. خوب دقت فرمودید؟ پس یکی از نقش‌های سبا جانبخشی هست، حیات دادن هست. این رو از کجا به دست آورده؟ از انسی که با صفات معشوق داره، از انسی که با معشوق داره. یعنی وقتی که داره میاد با خودش صفات معشوق رو میاره. حالا چه اون نماد ادبیش یعنی باد سبا، یعنی همون نسیم صبحگاهی، چون نماد عرفانیش که معصومین باشن، عرفا باشن، اهل دل و صاحب دلان باشن، همه اینها وقتی که به ما میرسند در ما یک جان دوباره ای ایجاد میکنند، جان ما رو تازه میکنند. چو بر شکست سبا زلف عنبرافشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. اینجا این شه جانش یعنی جان اون شکسته تازه میشه، جان دوباره میگیره. به همین خاطره که حتی اون نسیم صبحگاهی رو اگر ما درکش کنیم واقعا روح و روانمون تازه میشه. نسیم صبحگاهی که بین الطلوعین میوزه، اگر بین الطلوعین یعنی قبل از طلوع آفتاب ما از خونه بیرون بیایم، اون هوا و نسیم دلنشین رو استشمام کنیم، این به بدن ما که میخوره، این تأثیر گذاره، درمانگره، در جایگاه خودش اثبات شده که این نسیم صبحگاهی چقدر تأثیر داره، چقدر شادی آفرین هست، شادابی میده و در واقع جان رو تازه میکنه. این تازه حالا نماد ظاهری ادبیشه، اگر دیگه خود اون معصوم رو ما درک کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد. بیت دوم: کجاست هم نفسی تا به شهر عرضه دهم که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. کجاست هم نفسی تا به شهر عرضه دهم، دنبال یک هم نفس می گرده. هم نفس، این نفس در شعر حافظ یک جایگاه ویژه ای داره. انفاس خوش مثلا سحرخیزان، وقتی صحبت از نفس هست مربوط به انسانهای پاک هست، انسانهای معصوم هست، اهل دل، صاحب دلان، معصومین، کسی که خود ساخته باشه. این نفس در اصطلاح عرفانی نفس رحمانی بهش میگن، نفس رحمانی. کسی که نفس رحمانی رو دریافت کرده باشه، این نفس رحمانی رو دریافت کرده باشه، درک کرده باشه، این هم نفس حافظه. معلوم میشه که خود حافظ نفس رحمانی رو دریافت کرده، حالا هم داره دنبال یک هم نفسی میگرده. با توجه به بیت قبلی ما میتونیم بگیم اون نفس رحمانی از طریق سبا ارسال میشه. یکی از مأموریت‌های سبا این هست که این نفس رحمانی رو به صاحب نفسان یا به طالبان برساند، اونا که طالب هستند. پس اینجا هم نفس میتونه این باشه، کسانی که سبا رو درک کردن، اون شکستگانی که سبا بهشون پیوسته، به هر شکسته که پیوست، شکستگانی که سبا به اونها پیوسته و جانشون تازه شده، که شرطش هم شکستگی هست. اول باید بشکنی، اول باید شکسته بشی، باید بشکننت تا بعد سبا بیاد به تو بپیونده و جان دوباره به تو بده. حافظ به این دسته، به این گروه شکستگانی که سبا به اونها پیوسته و جان تازه ای بهشون داده، به اونها میگه صاحب نفس، و چون خودش هم این گونه هست بهشون میگه هم نفس. حالا دنبال یک هم نفسی میگرده. اون هم نفس ممکنه من و شما هم باشیم، چون حافظ زنده هست دیگه، الان داره با ما حرف میزنه. اگر من و شما هم شکسته باشیم و سبا به ما پیوسته باشه و جان تازه به ما داده باشه، ما هم میشیم هم نفس حافظ. پس اگر میخوای هم نفس حافظ بشی، باید بدونی هم نفس حافظ کیه، چه ویژگی داره. هم نفس حافظ ویژگیش این بود که شکسته شده، شکسته و بعد منتظر مونده، مشتاق بوده، طلب کرده که سبا بیاد به او بپیونده. وقتی سبا آمده این پذیرش رو انجام داده و بعد جانش تازه شده. خب ما هم اگر میخوام هم نفس سبا بشیم، هم نفس حافظ بشیم، باید این گونه بشیم. یعنی اون شکستگیه باید اول ایجاد بشه، دلت باید بشکنه، خودت باید بشکنی و بعد منتظر باشی تا سبا به تو بپیونده و جانت رو تازه کنه. اون موقع میشه چی؟ هم نفس حافظ. پس از شکستن فرار نکن، از شکستنها نهراس، نترس، خودت رو در معرض شکستنها قرار بده. گاهی اصلا لازمه انسان بشکنه، گاهی باید خودت بوش کنی، گاهی باید دلت بشکنه، گاهی باید خودت بشکنی، گاهی باید برخی از شخصیتهای کاذبمون بشکنه. نگران نباش، از این شکستنها نترس، تو بشکن، سبا مأموریت داره سریع به تو بپیونده. وقتی شکستی سبا به تو میپیونده، البته به شرطی که توجه بهش داشته باشی. خیلی از ما وقتی میشکنیم باز یه جای دیگه داریم دنبال درمان میگردیم، او میشکند تا سبا بیاد به تو به پیونده، اون ترمیم میکنه، ولی ما توجه نداریم. باز میخوام با یه چیز دیگه ای شکستگی هامون رو یا شکست هامون رو ترمیم کنیم. یه کمی صبر داشته باش، یه کمی تحمل کن تا سبا بیاد او درمان کنه، اگه واقعا عاشقی، اگه واقعا سالکی. و این کار اینو جذبه هست، سرعت سیر بهت میده. بنابراین حواست به شکست هات باشه، سریع به دنبال درمان نباش، سریع به دنبال آرامش نباش، بذار این شکستگیه بمونه تا او بیاد درمانش کنه. اونم زیاد تأخیر نمیکنه، نگران نباشید. چو بر شکست صبا زلف عنبرافشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهم، که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. تو اگر هم نفس حافظ شدی با این توضیحاتی که عرض کردیم، حافظ دنبال تو میگرده. الان حافظ داره دنبال یک هم نفس میگرده. کجاست؟ کجاست هم نفسی؟ حافظ اگه هم نفس پیدا بکنه، خب چی کار میخواد باش بکنه؟ تا به شرح عرضه دهم، شرح مفصل توضیح دادن، به صورت کامل عرضه بدم که دل چه میکشد از روزگار هجرانش. تمام این اسراری که حافظ دریافت کرده رو میگه، من اگر هم نفسی پیدا کنم این اسرار رو بهش میگم، اون دردهایی که کشیدم بهش میگم، میگم چه اتفاقی افتاد، دنبال یه هم نفس میگرده که اسرار مگویش را برای او بگوید، که رازهایش را برای او فاش کند. به هر کسی نمیگه، حتی اون کسایی که دنبال حافظ میگردن، عاشق حافظن، حافظ رو دوست دارن، شعر حافظ میخونن، با حافظ زندگی میکنن، حافظ معلوم نیست همه چی رو به اونها بگه. حافظ صرفا دنبال حافظ خان نیست، صرفا دنبال کسی که دوستش میداره نیست، دنبال هم نفس میگرده. اگر شدی هم نفس، درک این اشعار هم برات ساده تر میشه، میفهمی؟ بهت میفهمونه. کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهم، که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. زمانه از ورق گل مثال روی تو بست، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش. چقدر زیبا. زمانه، روزگار، از ورق گل، ورق یعنی گلبرگ ها، اینجا ورق یعنی برگ، چون ورق گل با هم میشه چی؟ گلبرگ. زمانه از گلبرگ، از اینکه گلبرگ رو ساخته، این گلبرگ ها نشانه چی هست؟ مثال روی تو بست. مثال یعنی مثلا تمثال، عکس، تصویر. مثال روی تو بست، میخواد بگه این گلها خداوند، زمانه، حالا صحبت از زمانه هست البته، اون فاعل حقیقی رو، نه اینکه مد نظر نداره، فعلا داره نقش این فاعل های میانی رو هم و اعدادی رو هم بیان میکنه. زمانه از اینکه گل رو پدید آورده، هدفش چیست؟ هدفش اینه که نقش روی تو رو به نمایش بذاره، تصویری از روی تو به مردم نشون بده، نه خودشا، تصویری از اون رو، تمثالی، مثالی از اون رو، مثالی از روی تو، نه خود روی تو. این زیبایی گل به این خاطره که مثال روی توست. زمانه از ورق گل مثال روی تو بست، هدفش این بود، خواست یک تصویری، یک نقاشی، یک شکلی از روی زیبایی تو رو به مردم نشون بده، گل رو ساخت. حالا حافظ ببین چقدر دقیقه، چقدر دقت میکنه وقتی به گل نگاه میکنه، به طبیعت نگاه میکنه. ما ساده میگذاریم، اما اون اهل فکره، اهل تعمقه، و چقدر زیبا پردازش میکنه این موضوع رو. زمانه از ورق گل مثال روی تو بست، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش. خب اومد یه جلوه ای، یه نقشه ای، یه نقشی، تصویری از روی تو رو نشون بده. اما خب این که اون نیست که، این کجا و اون کجا، گل کجا و روی زیبای تو کجا. به همین خاطر خودش شرمگین شد، خجالت کشید از شرم، چیکار کرد؟ گل رو در غنچه قرار داد. شرم و حیا کرد، ادب، شرم، ادب، حیا، گل رو در حجاب قرار داد، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش. حالا این که گل رو در غنچه پنهان کرد و اشاره به در غنچه بودن گل داره میکنه و علت اون رو داره بیان میکنه، حالا از نگاه زیبایی های ادبی و عرفانی، این شرم دو حالت داره، دو تا معنی میتونی ازش بگیریم. یک، به این خاطر که خب این تصویری که نشون داده، این گلی که نشون داده، واقعا با زیبایی تو خیلی فاصله داره، با اینکه خودش در اوج زیبایی گل، نماد زیبایی هست، ولی باز با زیبایی تو خیلی فاصله داره، از این جهت شرم کرد، خجالت کشید. این یه برداشت. برداشت دوم این که کلن او از تو شرم دارد، زمانه از تو شرم داره و نمیخواد زیبایی تو رو نشون بده. درسته تو زیبایی، ولی میخواد بگه هر زیبایی رو که نباید به نمایش گذاشت که. یعنی در کنار زیبایی شرم و حیا وجود داره. در کنار چی؟ زیبایی، شرم و حیا وجود داره. اگر شخص اهل شرم و حیا باشه، زیبایی رو در غنچه قرار میده، پنهانش میکنه. اگر اهل شرم و حیا نباشه، زیبایی رو آشکار میکنه، میگه خب این زمانه زیبایی تو رو ساخت، گل رو ساخت، هدف از این گل این بود که زیبایی تو رو به نمایش بذاره، اما چون اهل شرم و حیا بود، این گل رو در غنچه قرار داد. در غنچه خواد بگه که در کنار اون آشکار بودن باید در غنچه هم باشه، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش. این شرم در اصطلاح عرفانی یکی از مراحل مربوط به ادب هست، ادب الهی. ادب یکی از مقامات عرفانی است که زیر مجموعه او شرم و حیا هست. شرم و حیا زیر مجموعه ادب قرار میگیره و اگر کسی بی ادب باشه، بی شرم باشه، بی ادبی میکنه، بی حیایی میکنه. حالا این گل باید آشکار باشه، گل زیباییش به آشکار بودنشه، ولی میگه خب در غنچه قرارش داده که اون شرم و حیاه حداقل رعایت شده باشه، حداقل اولش در غنچه باشه، با اینکه باید آشکار باشه، ولی در کنارش یک در غنچه قرار دادنی هم قرار گرفته. زمانه از ورق گل مثال روی تو بست، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش. تو خفته ای و نشد عشق را کران پدید، تبارک الله از این ره که نیست پایانش. توی معشوق خفته ای، خابیده ای، یعنی آشکار نکردی خودتو، قد علم نکردی، هنوز قیام نکردی. اینجا این خفته نقطه مقابل ایستاده و در واقع آشکار شدنه، ظاهر شدنه، به معنای ظاهر شدن، ایستادن، قیام کردن، ظاهر شدن، ظهور کردن. تو خفته ای و هنوز ظهور نکردی، فعلا در پس پرده غیبتی. تو خفته ای و نشد عشق را کرانه پدید. هر آنچه که تازه در مورد عشق تو الان حافظ و سعدی و مولوی و همه بزرگان گفتند و خواهند گفت و شنیده ایم، اینها هنوز ذره ای و شمه ای از عشقه. هنوز عشق خودش رو نشون نداده. تو خفته ای و نشد عشق را کرانه پدید. هنوز نمیدونیم کرانه عشق، ساحل عشق، آستانه عشق کجاست، نمیدونیم. تو باید خودتو نشون بدی، تو خفته ای و نشد عشق را کران پدید، تبارک الله از این ره که نیست پایانش. چون تو خفته ای، هنوز ظاهر نشدی، خودتو آشکار نکردی، از عشق کرانه ای پیدا نشده. تبارک الله از این ره که نیست پایانش. آفرین، ماشاءالله، بارک الله، به این راه که پایانی ندارد، پایانی ندارد. خواهد بگه عشق رو تو به کمال میرسونی وقتی تو بیای حقیقت عشق و کمال عشق آشکار میشه. هر آنچه که تا الان فهمیدیم شمه ای از عشقه. جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد، که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. اون کسانی که به قصد کعبه دارن حرکت میکنن، مسیر سخت رو طی میکنن، حتی از خار مغیلان نمیترسند. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. همه این سختی ها و مشکلات رو تحمل میکنن، خب پاداش اینها چیه؟ پاداش این همه سختی، آیا همون زیارت کافیه؟ همین که رفتیم و اومدیم؟ یا مثلا اربعین الان در پیشه، تحمل این سختی ها، این مشکلات، بیتابی ها، گرما، گرمایی که واقعا انسان رو میسوزاند، بیابانی که میسوزاند، تحمل این سختی ها پاداشش چیه؟ میگه جمال کعبه، نه ظاهر کعبه. کعبه یک ظاهری داره، یه خونه چارگوشیست، اتاق چارگوشیست اونجا، اما جمالی هم دارد، جمال کعبه، که ما در منابع دینیمون داریم که جمال کعبه امام زمانه. جمال کعبه امام زمان، امام زمان در هر عصری، در هر زمانی، در زمانه ما هم حضرت حجت ابن الحسن العسکری، روحی و ارواح و نال تراب مقدم الفدا، اون جمال کعبه است. جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد، عذرشون خواهد یعنی چی؟ یعنی یه جورایی دلجویی ازشون کنه، یعنی تلافی کنه اون سختی هایی که کشیدن رو. آخه چجوری؟ حالا یا خودشون نشون میده، یا محبتی بهشون میکنه، لطفی بهشون میکنه. وقتی اون سختی رو تو تحمل میکنی، شک نکن که جمال کعبه میاد سراغ تو، میاد به استقبال تو. وقتی که اربعین میخوای بری، وقتی که سفر سخت معنوی رو داری طی میکنی، مطمئن باش اونجا یک جمالی هم دارد. جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد، یه جوری بیاد معذرت خواهی کنه، یه جوری بیاد دلشون رو خوش کنه، بهشون آرامش بده، که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. خستگی ها، این سختی هایی که پشت سر گذاشتی، اینا جبران میشه، نگران نباش. الان هم نترسیم از اربعین، چون اونجا یک جمالی داره، جمال کعبه میاد. بدین شکسته بیت الحزن که می آرد نشان یوسف دل از چه زنخدانش. ببینید، از جمال کعبه رسید به یوسف دل. یوسف دل، باز این در منابع دینیمون داریم، در منابع روایمون هم داریم که این یوسف دل، یوسف واقعی، امام زمان هست. بدین شکسته بیت الحزن، مگر نگفت که چو برشکست سبا زلف انبر افشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. خب فهمید که هم نفس کسی است که بشکنه. اینجا لذا میگه بدین شکسته بیت الحزن. حافظ میگه منم شکستم. اونم چه جور شکستنی؟ در بیت الحزن. بیت الحزن یعنی خانه غم و غصه. یک گوشه خلوتی پیدا کردم برای خودم، هی دارم اشک میریزم، اشک میریزم، گریه میکنم. من شکسته بیت الحزن هستم، اوج حزن، اوج اشک، اوج گریه و زاری، اوج تضرع. من شدم شکسته بیت الحزن. مگه قرار برای نبود که اگر کسی شکست سباب او بپیوندد و جانش رو تازه کنه؟ خب حالا من شکسته بیت الحزنم، سبای من کیه؟ یوسف دل. یوسف دلم، من منتظر یوسف دلم هستم که به من بپیونده و جانم رو تازه کنه. بدین شکسته بیت الحزن که می آرد نشان یوسف دل. حالا خودش هم نیاد لااقل یه نشانه‌ای برام بیارید. نشان یوسف دل از چه زنخدانش. چاه زنخدان همون زلفه، همون صفات جلالیه هست. چو بر شکست سبا زلف انبر افشانش، چون صفات جلالیه در شعر حافظ گاهی با واژه زلف و گاهی با واژه چاه زنخدان نام برده میشه. بیاد یه خبری برام بیاره. بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم که سوخت حافظ بیدل ز مکر و دستانش. بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم. الان اینجا کاملا منتظر صفات جلالی است. به این درک رسیده که نابرده رنج گنج میسر نمی شود. به راحتی نرسید هر که زحمتی نکشید. انما العسر یسرا. لذا دنبال چی هست؟ اینه که پرتوی از صفات جلالیه رو دریافت کنه. گاهی دوست ما، معشوق ما، استاد ما، پیر ما، راهنمای ما این صفات جلالیه رو برای ما میفرسته، بهمون میده. حالا یا ما درکش میکنیم یا نمیکنیم. اون هدف داره اما ما نمیخوایم، فرار میکنیم ازش، بیتابی میکنیم برای فرار، بیقراری میکنیم برای فرار، قدرشو نمیدونیم. ولی حافظ چی میگه؟ بگیرم آن سر زلفو، بگیرم آن سر زلفو به دست خواجه دهم. یعنی به وسیله این من وصل میشم. ببین با این سر زلف وصل میشی، میری بالا. بگیرم آن سر زلفو به دست خواجه دهم. سر زلفو میگیرم میدم به دست خواجه، اون معشوق حقیقی. به وسیله سر زلفش میتونی وصل بشی. که سوخت حافظ بیدل ز مکر و دستانش. که این حافظ بیدل، من بیدل، من عاشق، از مکر و مکروم و مکر الله و الله خیر الماکرین خواهد بگه همه اینها طرحه، همه اینها نقشه هست برای رسیدن تو. مکر معنی منفی نداره همیشه. مکر این یک نقشه زیرکانه، میتونه استفاده منفی ازش بشه، میشه استفاده مثبت. میتونه یک مکر منفی باشه، مکر مثبت باشه. کما اینکه خداوند والله خیر الماکرین، نقشه کش، این همش نقشه است. این شکستگی ها و این سر زلف و گاهی تلخی بهت میده، گاهی این کارا رو انجام میده، اینا همش چی هست؟ نقشه هست. که سوخت حافظ بیدل ز مکر و دستانش. حالا بعد از این همه نقشه هایی که برات کشیده، اون سوختگی، اون شکستگی که ایجاد شد، حالا سر زلفش رو در اختیار تو قرار داده. بگیر. میگه میگیرمش، چشم. بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم که سوخت حافظ بیدل ز مکر و دستانش. خب انشالله که موفق باشید. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.